بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. دومین بخش از پنجمین جلسه از مجموعه مباحث توحید امامیه رو با مروری بر نکته های مطرح شده راجع به روایت امام صادق علیه السلام نقل شده از جناب سدیر سیرفی آغاز می‌کنیم. با توجه به این روایت و توضیحاتی که دادیم معلوم شد که معرفت الله بالله این نیست که انسان میخواید این چند جمله رو یادداشت بکنید، هر جاش مبهم بود توضیح بدیم، اگر نه که جمع‌بندی توضیحی است که راجع به روایت در دو جلسه قبل عرض کرد. منظور از معرفت الله بالله این نیست که انسان با تعقل و تفکر در مخلوق و کیفیت خلقت آنها یکی که نوشته بگه و کیفیت خلقت آنها که در حقیقت اینا آثار خداست، اینا آیات خدا، به خداوند سبحان راه یابد. سوالی که پرسیدن و یه جواب مختصری عرض کردن در میان وقت استراحت همینه. معلوم شد از روایت صریح امام صادق علیه السلام که تأمل در مخلوقات خدا معرفت الله بالله نیست، معرفت الله بالله چیز دیگه است. یعنی مخلوق اینجوری نیست که با توجه به او من معرفت الله پیدا کنم بالله، این معرفت الله بالله معناش نیست. یعنی اینجوری نیست که مخلوق در برخی جهات با خدا یه اشتراکاتی داشته باشه بعد من با توجه به این اشتراکات بگم پس خدا یه خورده وجود تره، این وجوده اون وجود تره، این کریمه او کریم تره، بعد من بگم از این مخلوقات راهی پیدا کردم به اون خالق. اگر این دیدگاه تقویت بشه معناش می شود همین معنایی که یه خود شبیه بحث سنخیت می شود.
بحث سنخیت و جز در واقع آیات و روایات چجوری می تونیم در واقع در مورد خود رد کنیم برای کسی که حالا به این زمینه اعتقاد نداره؟
بقیهش نمی شه دفاع کرد.
کجاشو نمیشه دفعه؟
چون اولش اون
صحبت شما قبول دارم ما، یعنی درسته، یعنی اصلا توش اصلا شک ندارم معرفت بالله غیر از این نمیشه.
خب
ولی بعدا نمیشه ازش دفاع کرد یا اثبات خصم نمیشه کرد؟
نه، شما یه بحثی دارید تحت عنوان توحید استدلالی که ما الان از اون سخن نگفتیم. در بحث توحید استدلالی بخش‌هایی از مباحث توحیدی را که میتوانید در مقابل با معارضان راجبش سخن بگیم اثبات بکنیم اونجا باید راجبش صحبت کنیم. این یک نکته. دوم، اون چیزی که شما راجبش اسکات خصم میگویی منظورتون قاعدتا تفکرات فلسفی یا عرفانیه که اون هم الان حیطه بحث ما نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما باید بگیم این جمله او، این جمله در مقابل جمله او. یه جاهایی هم اصلا در بعضی از نکته های خاص شما نمیتوانی با تذکرات وجدانی او رو مجبور به پذیرش بکنی، مثلا وادی صحبت متفاوت. فضایی که ما داریم درش حرکت میکنیم چیه؟ توحید امامیه. یعنی میخواهیم ببینیم با توجه به تذکرات وجدانی و همون دانسته هایی که از پیش خودمون داریم و با اعتقادی که به قرآن و روایت داریم اون توحیدی که خدای متعال از ما میخواهد کدام توحید؟ پس یا باید بگیم توحید استدلالی، وارد بحث توحید استدلالی بشه. اتفاقا من فایلای توحید استدلالی من نسبتا منظمه و آماده است. منتها توحید استدلالی کاربردش برای عموم ما کمتره و توحید استدلالی بیشتر باید در جاهایی استفاده بشه که شما میخوایی الان بری بحثای توحیدی را بگویی با توجه به روایت اهل بیت. او چیزی که الان مبتلا به الان و کنون ماست این است که من چه توحیدی را خدا ازم میپذیره و میخواد؟ توحید امامیه، توحیدی که امیرالمؤمنین دارد، توحیدی که امام صادق توصیف میکنند، توحیدی که صاحب الزمان به من متذکر میشود. الان هم عرض میکنیم اگر جایی شما در آیهی و روایتی مطلبی دیدید که با جایی از عرایضی که میگوییم مغایرتی داشت یا مشکلی داشت یا وجدانی داشتید، وجدان آگاه بیداری که یافتهی غیر از این یافته ها داشت، شما بیایید تر بکنید. ما تلاش میکنیم در حیطه توحید امامیه حرکت بکنیم، تلاش میکنیم. ببینید ما روایت رو میخونیم، توضیح میدیم، بعد شما میبینید توضیح با اون روایت سازگار است، میپذیریم. هر جوش هم دیدی سازگار دید بگو آه به نظر میسه این روایت یه چیز دیگه میگه. پس اگر من نتوانستم در جایی از این فضا استفاده کنم، به خاطر وجود پیشفرض هاییست که مخاطب من داره. من گاهی باید اون پیشفرض ها رو بزنم. اصلا شما اگر تشکیک وجود را قائل باشی، خب بعض از اینا نمیتونی بپذیری دیگه، هی مجبوری یه جور دیگه توجیه کنی. خب من وقتی با اون اصلا پیشفرض هم یکی نیست، نمیتونم اینا رو بهش منتقل بکنم. بله وجدان. و تذکر. نه مگه نیست، شاهکار معارفه. توجه به وجدان شاهکار معارفه. در واقع باید تذکرات و تنبهاتی داده شود که شما این سنخیتی که بافته می شود را غیر معقول و بافتنی ناراستهی بپنداری. اصل سنخیت نیست که شما ردش کنی، اصل این است که شما غیر از ساخته دستت هستی. غیر از این نیستی؟ چرا؟ اصل اینه. نمیابی؟ چرا؟ بعد تو خود خدایی، از جنس خدایی، تو میابی در وجود خود چیزی از جنس خدا را؟ وقت یعنی شما اول سنخیت رو فرض نگیم که رد کنی، شما از این ور بیا، تو چه جوری اثبات میکنی که ما از یه سنخیم؟ میگه برای این که نمیدونم برای مثلا بحث وجود چه جوری توضیح بدم. میگه خب اینجوری که توضیح بده مشکلی نیست. خدا بود، هیچ نبود، خدا زمانی اراده کرد چیزهایی را خلق کنه از هیچ. شما وقتی خلق میکنی از وجودت میکنی؟ نه. یعنی شما باید با تذکرات و تنبهات وجدانی او حقیقتی که هست را بر او آشکار کنی. این میشود گفت از جمله بحثای فنون مناظره است دیگه. طرف شما یه چیز رو فرض میگیره، بعد به شما میگه ردش کن. میگم چرا فرض تو؟ فرض من. شما به من بگو این سنخیت رو از کجا آوردید؟ شما به من بگو واحد بودن ساجد و مسجود رو از کجا آوردید؟ تو بگو از کجا اینو میاری؟ میگه برای اینکه فکر میکنم لیسف دار غیره دیاره. میگه این فکر تو از کجا آوردی؟ با چه مبنایی؟ حست بهت میگه؟ و چه احساسی میگه؟ پس این رو حواستون باشه، ما در مباحث توحید امامیه از اون جایی که باورمان آن است که آنچه در بیان معصوم است قدرت اثباتش را هم با یافته های وجدانی و عقلی در درون داریم، ما گام به گام میریم جلو. او یه بافته هایی داره، بعد به من میگه بیا ردش کن. چرا من اون رد کنم؟ تو بیاد بگو مبدا سخن چی هست؟ مبدا سخن تو از کجا میاری؟ میگه از قاعده علت و معلول. وقتی شما قاعده رو علت و معلول که خب من رابطه علی و معلولی را وقتی درش تشکیل کردم و تو بقیه شو میخوای چجوری در رو میکنی؟ در نمیاد که. اصل را قاعده علت و معلول میگیره، علت و معلول سنخیت هم توش داره. خب حالا علت و معلول را من درش تشکیل میکنم، سنخیت میریزی سوال. ولی من این مدل اخیر را نمیخوام بگم شما وارد شما، این که کار ساده ایست انجام میدم. میخوام بگم اصلا شما چرا مبنای او رو فرض میگیری؟ مبنای خوده تو بیا اثبات کن چنین قاعده ای وجود داره. خب جملاتی که نوشتین چی نوشتین؟ آخرین جملاتون چی بود؟ بله
اگر خالق و مخلوق رو بکنی که از مخلوقات خدا یه صفتی داره و خدا هم از همون صفته، که مثلا مخلوق اگر یه صفتی داره خدا هم همون صفت و شدت بیشتری داره، به تو با همجور در نمید.
یعنی اگر شما بخواهی از مخلوق به خدای متعال توجه پیدا بکنی به این معنا که بگویی خب پس من کمالی که در او دیدم این کمال را برترش را در خدا میبینم، و این که اصلا شما را از مسیر بحث توجه به ذات مقدس خدای متعال دور میکنه، در واقع بر اساس روایات این مدل معرفت خدای متعال معرفت خدا نیست بلکه معرفت مخلوق است. شما هی ویژگی های مخلوق را میگویی معرفت مخلوق پیدا میکنی، بعد میگی او همین است تر کریم تر رحیم تر، معرفت مخلوق معرفت خالق نیست. حالا که الحمدلله در این زمینه فربه شده این، میخوایم یکی دو تا روایت بخوانیم که شما این یکی دو تا روایت رو توضیح بدیم. در واقع گفته می شود که بعضی از روایاتی که حالا می خوانیم 3-4 تا روایت، که این 3-4 تا روایت در ظاهر به نظر می رسه با بحثی که گفتیم تعارضی داره، در حالی که در حقیقت تعارض نداره، باید بشه توضیحش داد. حدیث اول
روایت قبل تموم شد یا
بله تموم شد، توضیحاتش هم گفته بودیم، الان هم جنبندی توضیحات چه هست. روایت اول از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، بهار 4253، حضرت می‌فرمایند لیس به اله من عرف به نفسه، لیس به اله من عرف به نفسه خود دالون به دلیل علی و المعدی به معرفت علی. ترجمهش میتونی کسی ترجمه کنه؟ لیس به اله من عرف به نفسه، به خودش شناخته بشه. پس این با بحث معرفت الله بالله چجوری جمع میشه؟ حتی این ترجمه که گفتیم یه ایرادی داره ها، و درستش کن لیسه، بذارید پس شما بخواید ترجمه رو بنویسید ترجمه درست رو بنویسید. لیسه به اله من عرفه به نفسه، یه خود درست شد. خوبت دال به دلیل علی، کسی که به خودی خود شناخته شود خدا نیست. اوست که به دلیل بر خود راه نمایی می کند و معرفت بر خود را خود می رساند، و المعدی بر معرفت الهی. در واقع توضیح مهم این روایت اینه، هر چیزی که به خودی خودش و بدون تعریف و معرفی از ناحیه خودش شناخته شود این خدا نیست. تعریف قسمت عربیشو ببینید، لیس به اله من عرف به نفسه، به خودی خودش شناخته بشه بدون تعریف و معرفی. حضرت میفرمایند اگر میخواهی معرفی خدا را بدانی، معرفی خدا معرفی است که خودش انجام میدهد. معرفت الله بالله خود به خود معرفی حاصل نمیشود. یعنی اگر یه چیزی بدون این که ازش تعریفی شد و خودش از خودش تعریفی ارائه داد، شما احساس کردی این را شناختی، میگه این خدا نیست، حالا هر چی دیگه هست این خدا نیست، چون تو که راهی به شناخت ذات خدا نداری، خودش باید بگه. خود به خود میخوای یه چیزی رو بشناسی، حضرت میگن اگه یه چیزی رو خود به خود شناختی و خدا نیست. گرفتیم تفاوتش؟ خدا باید به معرفی خودش شناخته بشه، چون تنها کسی که میتواند راجع به حقیقت ذات خودش سخن بگوید به عنوان خدای متعال خود خداست، بقیه که راهی ندارن. که در واقع هر معرفتی، این جمله مهمه، البته گفتیم و دارم با یه بیان دیگه میگم، هر معرفتی که به غیر از معرفی خدا راجع به الله صورت بگیره معرفت غیر صحیحه، معرفت حقیقی نیست. حالا میخواد این معرفتی باشد که مولوی به من میگوید، میخواد معرفتی باشد که کسی دیگری بگه، فرقی نمیکنه، ما با آدمش که کاری نداریم. این همه کسانی که ادعا میکنن مثلا فرض کنید عطار بخواهد معرفی کند خدا را، برای ما عطار و غیر عطار نداره. شما بگو عالمترین عالم بخواهد از خدا سخن بگوید، تو چه راهی به ذات خدا داری؟ نداری. هر معرفتی این گونه باشد معرفت غیر صحیح است. خب. یه جمله بنویسید در پایان این حدیث، آیات و نشانه ها و ادله خدای سبحان در خلق همه به واسطه او جنبه آیتیت و نشانه بودن دارند. اینه تو توضیحاتمون گفتیم ولی شاید ننوشته باشید. یعنی نه تنها معرفت به ذات خدای متعال، که هر آیه و نشانه‌ای که بخواهد دلالت کند به معرفت الله، این هم باید به واسطه عنایت خدای متعال و تعیین خدای متعال باشه. قرار نیست من برای خدا نشانه تعیین کنم، خدا نشانه هایش را تعیین می کند. خدا تعیین می کند که تقرب به امیرالمؤمنین تقرب به من است، من نمیتونم تعریف کنم. نشانه هایش را خدا خودش معرفی می کند و تعیین می کند. اگر کسی گفت که من از این مکان، از این مراد، از این روش، از این سلوک به خدای متعال متوجه می شدم، این یه معرفتی است غیر خدا. ببینید این نکته ها تو کاربرد یا در عمل کجاها می تواند گریبان گیر افرادی بشود که توجه این گونه ندارن. معرفت بالله خودش را اونجایی جلوه‌گر می کند که حتی نشانه ها را خدا تعیین می کنه. من این را نشانه و جهت دهنده به سمت ذات مقدس خودم میدانم، پس شما تقربت به این میشود تقرب به خدا. تمام آنچه غیر از این هاست و اینها رو من نشانه قرار ندادم، تقرب است به چیزی غیر از من، حالا میخواهد شیطان باشه، میخواهد نفست باشه، میخواهد هر چیز دیگری باشه. از اینجاست که من میتوانم از بحث معرفت الله وارد بحث نبوت و بحث امامت هم بشود. عرفنی نفسک فانکه الم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. از معرفت توست که نشانت آشکار می شود. اللهم عرفنی رسولک فانکه ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. عرض کردیم این معرفت در دعا به ما آشکارا گفته، ولی ما شاید توجه نداشتیم. خدا خودش را معرفی می کند و نشانه هایش را. او نشانه ای را تعیین می کند به نام پیغمبر، او نشانه ای را تعیین می کند به نام علی، او نشانه ای را تعیین می کند به نام صاحب الزمان. تقرب و توجه به نشانه های خدا توجه به خدا است. حدیث دوم، از وجود مقدس امام رضا علیه السلام روایت در توحید جناب صدوق آمده است. فلیس الله، خدا نیست، عرف من عرف به تشبیه ذاته، کسی که ذات او را با تشبیه شناخته باشند، کسی که خدا را با تشبیه شناخته باشه خدا را نشناخته. او خدایی که شناخته خدا نیست. ولا ایاهو وحده منک تنهه، کسی که احاطه به کنه او یافته او را به یگانگی یاد نکرده. کسی که میگه من به کنه خدای متعال راه پیدا کرده. چیزی که انسان احاطه علمی براش ادعا میکنه که پیدا کرده، او چیزیست غیر از خدا. ولا حقیقته اصاب من مسله، به حقیقت خدا نرسیده کسی که برای او مثلی قرار داده. ولا ایاه و اراد من توهمه، کسی که او را به وهم خودش درآورده باشد خدای حقیقی رو قصد نکرده. جمله مهم و سوال برانگیز این تعبیر است: کل معروف به نفسهی مصنوع. اینو شما دیگه الان میتونید توضیح بدید. هر چیزی که به خودی خودش شناخته شده باشه مصنوعه، خودش مخلوقه. مخلوق و مصنوع و مردود. این تعبیر رو توضیح بدیم. حضرت می فرماین کل معروف به نفسهی مصنوع. من فکر می کردم خدا به خودی خود شناخته شده است، در حالی که تعبیر خلاف اینه. میگه هر چیزی که به خودی خودش شناخته شده باشه مصنوعه. چرا؟ چون خدا بدون تعریف خودش قابل شناخت نیست. اون چه که بدون تعریف از سوی خود خدای متعال شناخته شده است، اون خدای حقیقی نیست. حالا با تعریف هر کسی باشد برداشت اون کنه. یه تعبیری مرحوم سید هاشم تهرانی در ذیل این حدیث در کتاب شریف توحید صدوق دارن. اگه اجازه بدین این چند خطه اینو بخونم. یه نکته ظریف جالبی هم داره. ایشون میگه که مرحوم سید هاشم حسینی تهرانی، یادتونه که چه کتابی رو نوشته بود؟ بوستان معرفت، در موضوع علم اهل بیت علیهم السلام بود. بله، کتاب بوستان معرفت خیلی کتاب خوبی، از اون کتابایی که اگر دوست داشتین به کسی هدیه بدین کتاب خوبی. دوست داشتین بشینین یه کتابی رو با بچه‌ها بخونین، با همسرتون بخونین و واقعا احساس شعف پیدا کنین و مکرر بگین الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، این کتاب است. بحث علم اهل بیته. خیلی ما راجع به علم خیلی صحبت نکردیم ما، ولی همون چند جلسه که صحبت کردیم فکر میکنم دوستانی که بودن متوجه شدن بحث علم را. و بحث علم یه شیرینی خاصی داره، چون همش تو داری از نور سخن میگی نه از ظلمت. خیلی بحث قشنگه. برای این کتاب کتاب قشنگیه. حالا اگر ندارین میتونین برای ایام نوروز که دیدن همدیگه میریم برای همدیگه کادو ببرین. حالا جعبه شیرینی میخورن تموم میشه، ولی این ماندنیه. خیلی کتاب عالیه. من یادمه که توی این جلسات حتما خوندیم از روش، حالا تو جلسات دیگه هم استفاده شده. به هر حال یه توضیحی رو میخواستیم از ایشون بخوانیم. یه صلوات به جناب خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون میفرمند که در توضیح این روایت میگن آنچه به ذات خود و به تصور ماهیتش شناخته شود مصنوع است، و این نه با قول امیرالمومنین منافات دارد که میفرماید ای کسی که به ذات خیش بر ذات خیش دلالت میکند، و نه با قول امام صادق تناقضی دارد و منافاتی دارد که حضرت میفرمایند خدا را با خدا بشناسید، زیرا معنای این دو جمله آن است که در وجود و هستی، این جمله دقت کنید، در وجود و هستی سببی برای معرفت خدا جز خود او وجود ندارد. هیچ سببی برای معرفت خدا نیست جز خود خدا. خدا به حق صاحب الزمان به ما معرفت خودش را بیش از پیش عنایت کنه انشاءالله. زیرا که همه به سوی او منتهی است. پس با توی این تعبیر کل معروف به نفسهی فهو مصنوع، این به نفسهی به معنای الساق و مصاحبت است، یعنی هر چیزی که با چسبیدن ذاتش و ماهیتش به ذات عارف و مصاحبت با او به گونه ای معروف شود که عارف به آن ادراک تام و احاطه یابد مصنوع است. تکرار میکنم، اگه دقت میکنید تکرار میکنم. میگه پس با در اینجا که گفته شده حضرت فرمودن کل معروف به نفسهی فهو مصنوع، به معنای الساق و مصاحبت است. بای مصاحبته، یعنی هر چیزی که با چسبیدن ذاتش و ماهیتش به ذات عارف، کسی که میخواد بشناسه، و مصاحبت با او به گونه ای معروف شود که عارف به آن ادراک تام و احاطه یابد، این مصنوعه. میگه چون از بالا نیست، از سمت عارفه، این شناخته از سوی کسی است که میخواهد بشناسد. میگه با در آنجا که حضرت میگن یا من دل علی ذاتهی به ذاته، او سببیته، ای کسی که ذاتش را به ذات خودش دلالت میکنه، با ذات خودش به ذات خودش دلالت میکنه. این با بای الساقه. میگه تو از سمت خودت یک معرفتی را از سمت خودت توسعه میدهی، این خدا نیست، این مصنوع توه. اگر از بالا آمد این معرفت، این میشه معرفت الله بالله. شد؟ اصل بحث که متوجه شدین. حالا این جمله رو یه خود سخت کن.
دو تا معنی داره.
بله؟ نه جمله، اون جمله رو که جام موندید اب نداره، میذاریم تو کانال ببینید. خب الان صحبت سر اینه که اصل بحث رو که متوجه شدیم، معرفت تولیدی مخلوق و عارف معرفت الله نیست. عارف را هم خودتون در نظر بگیرید، هم کسی که ادعای عرفان میکنن. معرفت تولیدی عارف میآید راجب خدای متعال سخن میگوید، مستندش هم راجب سخنانش راجب خدای متعال عارف دو سال قبله، اون عارف هم عارف سه سال قبله. اینا همه چسبیده به منه، چیزی نیست که از سوی خدای متعال صادر شده باشه. این معرفت معرفت خدا نیست. یه حاشیه کوچیک بگم، این معرفت آدم رو بنده نمیکنه. خدایی که مصنوع من باشه ارزش عبادت پیدا نمیکنه. این خدایی که این شاعر برای ما ترسیم کرده، این اصلا باید خرشو بفرستی که علفهای بیابان را بخوره. این خدا خداییست که براش خیلی پیغمبر و غیر پیغمبر نداره، مهم براش این است که باهاش ارتباط حال ورزانهی داشته باشی، حال کنی باهاش. این خدا خیلی خوشمزده تره، خدایی که نه امر و نهی دارد، نه مانعی در معصیت میشه. تازه اگر خیلی هم اهل معصیت باشی میگه عیب نداره، اصلا چیزی که تو را به خدای حقیقی میرساند همین چشم و ابرویست که تو عاشقش شده ای. این خدا چقدر دوست داشتنیه. پس غلط نمیگه یک جوانی که اقتدا کرده است به مولوی و امثال او به شما بگوید خدای شما با خدای من متفاوته. خدای شما خدای امر و نهی است. بله، خدای او که خدای امر و نهی نیست. خدای عرفان بشری، نه عرفان الهی، خدای عرفان بشری دنبال این میگرده چجوری دل تو رو به دست بیاره. میخوای بنوازی بنواز، میخوای برقصی برقص، میخوای بیاشامی بیاشام، هر چه میاشامی راحت باش. مهم این است که تو در دلت احساس کنی که منم هستم. ببین، من از دلت بیرون نکن، من خداییم که تو باید من به ساز تو میرقصم تا تو منو نگه داری. این خدا میشود عرفان بشری. خدای عرفان الهی این نیست. خدای عرفان الهی میگوید اگر کسی در این دنیا قابل اعتماد باشد منم. میگوید بدترین چیز و منفورترین چیز نزد من این است که تو از رحمت من مایوس بشی. همین خدا میگوید میخواهی تو را بیشتر دوست بدارم، میخواهی به تو معرفت بیشتری بدهم، میخواهی به تو لذت مناجات بدهم، بنده تر باش. گاهی ما سفر میرویم، دوستی هم کاروانی، رفیقی، همسری، شوهری، میگید این دعا رو خواندی؟ میگه من نه، ما حال کرد. اب نداره آدم گاهی بچرخه، به قول خودمون لذتی ببره از صحن و سرای، اشکالی نداره. اما سؤال این است که سلوک من کدام باید باشه؟ سلوک باید بهره بیشتر باشه. سلوک کدام سلوک است؟ سلوک امام صادق علیه السلام است که به زیارت امیرالمومنین می آید و با اون رفتارها این گونه اینجا می نشیند، اونجا قبر را در آغوش می گیرد، اونجا فلان نماز را می خواند. این سلوک امام اینه در زیارت. اگر می خواهی از این عمر بهره بیشتری ببری، شما اگر راست می گی در حیطه محبت و محبت ورزی به خالق قرار گرفته ای، باید ببینی محبوب بیشتر چی می خواهد. شما کل محمود آباد گشتی به خاطر اینکه یه جایی پیدا بکنی که خانم بهتر خوششون بیاد، بچه ها بیشتر لذت ببرن. ساعت گذاشتی، عمر گذاشتی، گاهی اوقات ساعت ها قبل از اینکه میهمانان بیاید زنگ زدین از کدام میدان برای شما غذای بیاورند که گوشتش اینجوری پیچیده باشه و روش یه مقداری نثار ریخته باشند و نمیدونم چند تا چی هم کنارش بشه، برای اینکه میهمانت را دوست داری. راست میگی دوست داری، برایش زحمت میکشی. خدا را دوست داری؟ اگر خدا را به حقیقت معنا محبت میورزی، باید بنده تر باشی. خدای تو چی دوست داری؟ زنم را دوست دارم، بچم را دوست دارم، براش انقدر وقت میگذارم. خدای ناکرده کسانی هستن که انقدر این محبت را ویژه میکنن که ممکن است به پدر مادرشونم تندی بکنن به خاطر همسرشون که قطعا خطا میکنن، به خاطر بچهشون. چرا مادرم مثلا بچم را دعوا کرده با او تندی میکنن؟ پس او را دوست نداری، ای را دوست داری. خدا را دوست تر میداری؟ خب دوستر داشتن خدا چه نشانه ای داره؟ به خدا که میرسه میگیم حالمون اینجوریه، به ولی خدا که میرسه دیگه امام رضا از ما همینو میخوان، دیگه امام حسین بیشتر از این، دیگه یه سلام دادیم حالا یه دورم تو حرم زدیم، دیگه حالا حضرت معلوم نی از ما بخوانا. برای که دوستان مثال زدن، گفتم اگه بعضی از این استدلال ها ممکنه استفاده بکنه، گفتم اگر کسی آمد از شما جنسی خرید، دوستانی که چک برگشتی دستشون هستی رو بهتر وجدان میکنه، اومد از شما جنسی خرید، چک هم خدمت شما تقدیم کرد، بعد شما زنگ زدی گفتی حاجی دم عیده الان دیگه الان نپردازی دیگه رفت تا چند فروردین، اونایی که عوام هم فهم میکنن رفت تا 14 فروردین 15 فروردین، اونایی که این کار هم میدونن رفت تا بر تا حالا چند اردیبهشت هم ممکنه بعضی روایت ها اونم داره. میگه آقا تو که قبول داری هیچ برگی جز به اراده خدا نمیفته، قبول نداری؟ میگه چه؟ میگه خدا نمیخواد ما این چک شما رو پاس کنیم، شما ازش میپذیری؟ اگه میپذیرین خب بیان یه چند تا چکم ما بهتون. نمیپذیرم. ولی اونجا میگم خدا نخواست، حضرت بیش از این از ما نمیطلبن. چطور این دوتا با هم جور نمیشه؟ آقا ما مدلمون اینجوریه. ببین ما بر بچه هامون سهل میگیریم، همون پدری که روزی دو مرتبه راجب مانتوی افتاده کف اتاق حاضر با بچهش دعوا کنه برای نماز صبح، میگه دیگه حالا بچه های این دور زمونه. خب وقتی مانتوش افتاده زنیم برو بچه های این دور زمونه. همون خانومی که میگه اب نداره، حالا آقا ما دیگه با شوهرم حالا خوبه دیگه، حالا دوتا دوست اینجوری هم داره، حالا زندگیمون اینجوری هست، چطور وقتی سینی رو کجکی تعارف میکنه سری صداش میکنی که زشته؟ خب اونجا صداش کن بگو زشته. ما در بحثای معنوی گاهی اوقات خراب میکنیم و خودمونم گول میزنیم. بحثی نیست که خدا توفیق نمیدهد و عنایت نمیکنه. امروز امشب اگر فرصت میشد که انشالله بشه لاغل من یه روایت بحث توفیق رو بخونم، ما نمیگیم خدای متعال عنایت نمیکنه، توفیق نمیدهد، تسهیل نمیکنه، اما من کار خودم رو به اسم خدا ننویسم. عرضمون این بود، یادمون نرفته صحبتمون، گفتیم تا میتوانید در این فرصت روایت جلسه اول یادتونه، گفتیم اموات اونهایی که از جمع ما به رحمت خدا رفتن که خدا همشون رو غریق رحمت بکنه انشالله، اونهایی که ما رو با اهل بیت آشنا کردن، اونهایی که حق برگردن ما دارن، خصوصا پدر مادران، گفتیم اموات در اون دنیا یک خیرات و یک طلب مغفرت براشون معادل دنیا و مافیهاست. یعنی وقتی شما میگی خدا بیامرز پدر صابخونه رو که تصویرشون هم اینجا هست، برای اون مثل یک دنیاست که بهش داده ای. اینقدر آدم ها اونجا نیاز به این رحمت و مغفرت داره. فرصت در اختیار من هست، یه ختم قرآن اضافه تر میتونی انجام بده. نمیگم یه آیه اضافه تر میتونی بخونی، آخه دیگه برای شما که نباید گفت یه آیه اضافه تر میتونی بخونی، یه سلام بیشتر به امام حسین میتونی بده، یه سلام بیشتر بده، یه نماز بهتر میتونی بخونی، یه نماز بهتر بخونی، یه گره میتونی باز کنی، یه گره باز کن، یه خورده همت کنیم. بعد اون دنیا میشینیم با همدیگه میگیم عجب، مثلا حاج آقا مراتبشون کلی بالاتر است، میگیم حاج آقا شما اون بالا چیکار میکنی؟ میگه خب من همت کردم دیگه، سال 96 من شد سال با برکت خیرات. آقایون برادران، سرگرمی های دنیا پره. این جمله رو قبلا گفتم، حتی اگر خدا خانمای خوبتون رو حفظ بکنه و خانما رو هم خدا شوهرای خوبشون رو حفظ بکنه که همت کردن توی این گیروداری که یه عده‌ای بالا نورده بودن و اینا اومدن تو جلسه نشستن، حتی اگر خانوم شما برگشت به شما گفت با این کاری که تو میکنی، با این خرجی که تو داری، با این درآمدی که تو داری که نمیشه فرشمون رو عوض کنیم، نمیشه مبلمون رو تغییر بدیم، نمیشه چراغمون رو تغییر بدیم، تو حواست باشه یه دفعه موقتی خدمت حاج خانم به خانواده هستیم، بعد خودمونی ما. ممکن است کسانی در جمع ما باشند که الان اگر همین مقدار داشته هاشون و توانمندی هاشون رو به یه حالت روتینی بندازن، خیلی نیازمند به فعالیت ویژه‌ای در عرصه دنیوی نباشن. کسی نمیگه صبح ساعت 9 تو تا ساعت 11 بخواب، نه دیگه از این به بعد 9 و 7 بلند شو ببین میتونی یه گره دیگه از کار دوستان علی باز کنی یا نه. دیگه دون شأن ما هست که بشینیم راجع به تعقیب کردن فلان سریال یا فلان بازی صحبت بکنیم، او که دیگه خیلی از ما ها فاصله داره انشاءالله. دم غنیمت بشماریم، دم. اگر کسی میتواند الان بگه که سال تحویل 1396 حتماً به سال تحویل 1397 منتهی میشود، بگه راجب خودش بگه. خودتو معطل شوهرت نکن، خودتو معطل خانومت نکن، خودتو معطل بچه‌هات نکن. همت کنین تو بحثای معرفتی، تو بحثای خدمت، تو بحثای گره‌گشایی، تو بحث بندگی. یه خانوم میبینه مثلا همسرش اهل چه میدونم خیلی طولانی نشستن تو حرم نیست، خب اب نداره. نمیگیم اختلاف خانوادگی درست کنه ها، نه، بالاخره اگر میشه ایشون یه ساعتی تو سن با بچه‌ها باشه، بهشون هم خوش بگذره، بچه‌هام زدگی پیدا نکنه، تو بشین دو تا دعا اضافه. نمیشه، بچه‌ها ممکنه سختشون باشه، بیا تو خونه وقتی که همه استراحت میکنن بشین یه خورده بهتر بندگی کن. وقت زور که کسی بالا سرت نیست که بگی حاج آقا منتظره یا بچه ها منتظرن. خب چیه که این نمازهای ما اینقدر سرعتاش زیاده؟ چیه که رکوعهای ما اینقدر گاهی سبکه؟ چیه که قنوتهای ما همین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه شده؟ خب این خیلی دعای خوب دیگه. همت کنیم، همت کنیم، همت کن. خب چون وقتمون نسبتاً تمام است، اگر اجازه بدین من ادامه توضیح راجع به این حدیث رو بگذارم برای جلسه بعد که به خواندن دعای مشغول من هم در این چهار جمعه برسیم. بعد انشالله جلسه بعد سعی میکنیم این دو تا روایت دیگه باقی مونده، اون دو تا روایت دیگر هم توضیح بدیم با این توضیحی که از این روایت شماره دو باقی مونده، و انشالله بحث ما تا قبل از تعطیلات چند هفته ای به یک نقطه مطلوبی رسیده باشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی